سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. وزیر خارجه ایران امروز چهارشنبه برای گفتگو بر سر بحران سوریه به دمشق سفر می‌کند. وزیر خارجه آمریکا میگوید نقض ممنوعیت‌های تسلیحاتی ایران موجب بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل نخواهد بود. و رئیس جمهوری اسرائیل میگوید موضوع توافق هسته‌ای با ایران نباید به روابط اسرائیل و آمریکا آسیب بزند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفر منطقه خود روز چهارشنبه 21 مرداد به دمشق سفر می‌کند تا درباره طرح جدید ایران برای حل و فصل بحران سوریه با مقامات این کشور به گفتگو بنشیند. این نخستین سفر وزیر خارجه ایران به سوریه پس از امضای توافق هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهانی به شمار می‌رود. محمد جواد ظریف شامگاه سه‌شنبه نیز در بیروت با تمام سلام نخست وزیر لبنان دیدار و گفتگو کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران پیشتر گفته بود که سفرهای منطقه‌ای محمد جواد ظریف از جمله با هدف توضیح طرح جدید ایران در مورد سوریه است. وزیر خارجه ایران قرار بود در ابتدای سفرهای منطقه‌ای خود به ترکیه برود، اما این سفر بدون ذکر دلیلی از سوی دو طرف به تعویق افتاد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید نقض ممنوعیت‌های تسلیحاتی ایران موجب بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل نخواهد بود. آقای کری که روز سه‌شنبه سخنرانی میکرد گفت تخطی ایران از ممنوعیت‌های تسلیحاتی و موشکی به معنی نقض توافق هسته‌ای نیست، هرچند به گفته او در صورت وقوع چنین تخلفی سازمان ملل و قدرت‌های جهانی بدون بازگرداندن تحریم‌ها هم ابزارهای فراوانی در اختیار دارند. جان کری همچنین گفت که پیامی را از محمد جواد ظریف همتای ایرانیش که به بیروت سفر کرده دریافت کرده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین اشاره کرد که روش نظارتی جدیدی جایگزین کارشناسان سازمان ملل خواهد شد. رئیس جمهوری اسرائیل میگوید موضوع توافق هسته‌ای با ایران نباید به روابط اسرائیل و آمریکا آسیب بزند. روبن ریولین رئیس جمهوری اسرائیل روز گذشته در تل‌آویو و در دیدار با کوین مکارتی رهبر اکثریت در مجلس نمایندگان آمریکا گفت کنگره نظر خود را در مورد توافق هسته‌ای تا کمتر از 50 روز دیگر اعلام خواهد کرد. فارغ از اینکه این نظر چه باشد، نباید به روابط راهبردی آمریکا و اسرائیل خدشه وارد شود و دوستی و ارزش‌های مشترک میان دو کشور مایه مباهات است. رئیس جمهوری اسرائیل هفته گذشته به شدت از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور انتقاد کرده بود که با مخالفت بسیار با توافق هسته‌ای ایران موجب انزوای اسرائیل شده است. وزارت خارجه آمریکا گزارش‌ها در مورد توافق ترکیه و آمریکا بر سر ایجاد منطقه امن در شمال سوریه را رد کرد. پیشتر یک مقام ترکیه به CNN گفته بود که دو کشور در مورد شرایط ایجاد منطقه امن در شمال سوریه برای مقابله با داعش به توافق رسیدند. با این حال مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت هیچ توافقی درباره ایجاد چنین منطقه‌ای صورت نگرفته، اما اظهار نظر رسمی نیز در این زمینه از مقام‌های ترکیه نشنیده است. ترکیه بارها خواستار ایجاد منطقه امن در شمال سوریه شده است. وزیر خارجه عربستان سعودی که به مسکو سفر کرده روز سه‌شنبه با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. عادل جبیر وزیر خارجه سعودی در نشست خبری پس از این دیدار گفت بشار اسد هیچ جایی در آینده سوریه ندارد و ریاض با هیچ ائتلاف ضد داعش که بشار اسد در آن باشد همکاری نخواهد کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در این نشست خبری گفت یکی از اختلافاتی که داریم سرنوشت بشار اسد است، چرا که مسکو بر این باور است که تمامی موضوعات مربوط به انتقال قدرت و اصلاحات سیاسی در سوریه و توسط خود سوری ها تعیین شود. به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از اینکه ما رو در این بخش همراهی کردید.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود تا نگاهی کنیم به کتابخانه‌های ایران. اولین کتابخانه عمومی ایران اگرچه در شکل نوینش در سال 1305 در ساختمان بلدیه تهران تأسیس شد و بعدها در 16 مهر 1340 کتابخانه عمومی پارک شهر با گنجایش 250 هزار جلد کتاب به عنوان نخستین کتابخانه شهر تهران کارش را آغاز کرد، اما در همه 36 سال گذشته کتابخانه های عمومی در تهران و شهرستان ها به جز چند استثنا در چرخه بتالت و سکوت و کسالت و بی‌برنامگی درماندند. بیش از 2000 کتابخانه‌ای که نه جذابیتی دارند و نه چیز دندانگیری برای ارائه، درست برخلاف همگنانشان در کشورهای توسعه یافته که از جذابترین و پرکارترین مکانهای عمومی برای مردمند. اما اشکال کار کتابخانه‌های ایران بیش از هر چیز در کجاست؟ برخوردار نبودن از امکانات، تکنولوژی مدرن و معماری مناسب یا خدمات دهی ضعیف و کتابداران آموزش ندیده و عدم ارائه سرویس‌ها و مدیوم‌های نو و یا در کتاب‌هایی که ارائه می‌کنند. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد و تحلیلگر سیاست‌های این وزارتخانه در حوزه کتاب ساکن لندن.
خب اگر ما این تقسیم بندی در واقع بخش مربوط به خدمات یا نرم افزار و بخش مربوط به سخت افزار یعنی تکنولوژی و امکانات ابنیه و مانند اون رو در واقع در نظر بگیریم، باید بگیم که کتابخانه‌های عمومی ما در هر دو بخش دچار مشکل هستند، ولی مشکل عمده ما در حوزه نرم افزار یا خدماتی هست که در کتابخانه‌ها داده میشه. این مشکل برمیگرده به نظر من به سه زمینه است. یکی این که در سطح مدیریت و سیاست‌گذاری کلان کتابخانه‌های عمومی ما دچار مشکل هستند. دوم از نظر نوع کتابی که انتخاب میشه برای کتابخانه‌ها و تأمین کتاب برای کتابخانی، و سوم نوع اداره کتابخانه‌ها و مشکلاتی که کتابدارها دارن. نوع کنترل در واقع مراجع کننده ها، نوع کنترل آزاردهنده، یعنی هنوز در بیشتر کتابخانه‌های ما همون شیوه در واقع پنهان کردن کتاب از دست مراجع کننده وجود داره، و متاسفانه بسیاری از کتابدارهای ما به دلیل مشکلات مالی آموزش دیده نشدند، یعنی شیوه های جدید کتابداری که ما امروز در همه دنیا شاهد اون هستیم تقریبا در ایران در سالهای اخیر دیگه به کار نمیره، و مسئله سیستم ارتباط بین کتابخونه ها هم به دلیل مشکلاتی که از نظر نبودن تجهیزات کامپیوتری وجود داره اعمال نشده، در نتیجه شبکه کتابخونه وجود نداره.
کتابخانه های عمومی اما در دیگر کشورها چگونند؟ فرشته مولوی، نویسنده و مترجمی که سالها در کتابخانه ملی ایران و سپس کتابخانه دانشگاه ییل آمریکا به عنوان کارشناس کتاب و کتابدار فعال بوده و ساکن کاناداست، در این باره میگوید:
مهمترین مسئله به نظر من اینه که اینجا کتابخانه و مشخصا کتابخانه همگانی در واقع سرویس یا بخشی از خدماتیه که برای شهروند ضروری تشخیص داده میشه، و یعنی یک سرویسی هستش که سرویس حتمی و بایده، و این وقتی شما پایه رو بذارید بر درک این که کتابخونه همگانی یک نیازه و باید بهش جواب داده بشه، اون وقت کل ماجرا تغییر میکنه. برای نمونه میگم، گمان میکنم جمعیت کانادا یه چیزی حدود 35 میلیونه. از این جمعیت، حالا یکم پایین تر بالاتر، عددی که من بر اساس به اصطلاح مدارک به دست آوردم اینه که 21 میلیون نفر کارت کتابخونه همگانی دارن. یعنی این خودش نشون میده اهمیت اینکه چقدر این استفاده از کتابخانه عمومی رایجه. یعنی داشتن برگه عضویت در کتابخانه عمومی یک نوع نشانه هویتیه.
سیاست‌های مدیریتی کلان و خرد کتابخانه‌های ایران از نظر علی اصغر رمضان‌پور یکی از موانع اصلی سوت و کور ماندن آنهاست.
در سطح مدیریت کلان در حال حاضر تقریبا نوعی بلا تکلیفی در مورد کتابخانه‌های عمومی وجود داره. ما الان می‌دونیم چیزی در حدود 2000 کتابخانه عمومی داریم در کشور. اینها از نظر قانونی از سال 82 باید برن به سمت اینکه یک نهاد مستقل باشه که بودجه اون از محل 0.5% درآمد شهرداری تامین میشه، ولی تا الان به دلیل عدم پرداخت این پول کتابخانه عمومی همچنان دچار مشکل هست و طبق آخرین آمار چیزی بیشتر از 600 میلیارد تومان بدهی در واقع شهرداری ها هست به نهاد کتابخانه های عمومی. در مورد سطح سیاست گذاری در واقع مدیران هم باید گفت متاسفانه بخش عمده بودجه به جای اینکه صرف توسعه کتابخانه ها و پرداخت در واقع کمک هزینه به کتابداران بشه، صرف فعالیت هایی شده که بیشتر فعالیت های تبلیغاتی بود، یعنی کتابخانه عمومی بیشتر به عنوان محلی برای تبلیغات دولتی و تبلیغات رسمی دیده می شد تا اینکه محلی برای دادن خدمات به مردم. و سیستم اداره کتابخونه ها از سیستم سنتی که در واقع سیستمی بود که کتابخونه انگار کتاب ها در اختیار کتابدار بود و دیگران باید به کتابدار مراجعه می کردن، تغییر نکرده به سیستمی که کتاب در واقع مستقیما در اختیار مراجعه کنندگان هست و در واقع نوع معرفی کتاب هم روزآمد نشده و خب طبیعتا اون سیستم های کامپیوتری هم به دلیل مزیت های بودجه را نیفتاده. بنابراین من میتونم بگم که ما متاسفانه با یک عقب گرد فاحش از اوائل سالهای دهه 80، یعنی از 82-83 به بعد، در زمینه کتابخونه های عمومی شاهد هستیم.
این در حالی است که مدیریت کتابخانه در کشوری چون کانادا آن را به مکانی برای عرضه متنوع‌ترین خدمات تبدیل کرده است. فرشته مولوی:
خدماتی که ارائه میدن همه چیز رو در بر میگیره، نه فقط کتاب. کتاب بخشی هست، تمام مسائل مربوط به کامپیوتر، یعنی استفاده از کامپیوتر به طور رایگان در سالهای اخیر بسیار مهمه تو کتابخونه ها. مسئله اطلاع رسانی در هر زمینه زندگی مهمه، یعنی شما هر زمان که وارد کتابخونه همگانی در فرض کنید در تورنتو که میشید، پر از آدمه و این آدم ها بچه های مدرسه ای هستن که دارن درس میخونن، از هر سنی هستن و کتاب خوندن فقط بخشی از کاریه که در یک کتاب خونه عمومی انجام میشه. رایگان هست و نه تنها رایگانه، بلکه مردم به شکل های بسیار گوناگون تشویق میشن که وقتشون رو در کتابخونه بگذرونن.
بسیاری معتقدند که در ایران از همان اولین سالهای بعد از انقلاب به هر نهاد مرتبط با کتاب به عنوان امری سیاسی و امنیتی نگاه شده است. علی اصغر رمضان‌پور:
اینکه کتابخونه نهاد سیاسی و در واقع محلی برای تبلیغات ایدئولوژیکی و سیاسی دیده بشه، معناش این هست که متاسفانه کتاب‌ها غیر از اون ممیزی و سانسوری که در وزارت ارشاد داریم، یه پله وقتی میخواد بره به کتابخونه عمومی بیشتر سانسور میشه. یعنی کتاب‌های در واقع مورد نیاز نمیره، کتاب‌های جذاب نمیره، بیشتر کتاب‌های بنجل میتونم بگم، کتاب‌هایی که دستگاه‌های تبلیغاتی چاپ می‌کنن، تیراژ زیاد چاپ میشه و پول سرمایه کتابخانه عمومی صرف خرید این کتاب ها میشه و در قفسه ها جا میگیره و هم فضا رو میگیره و جای یک کتاب دیگر میگیره و هم سانسور میکنه کتاب رو. بنابراین میتونم بگم که ما روز به روز داریم کتابخونه ها رو سیاسی تر اداری میکنیم و در همزمان اونا رو خالی میکنیم از مراجعه کنند.
اما مدیریت کتابخانه ها در مثلا کانادا با چه کسانی است؟ فرشته مولوی، نویسنده و کارشناس کتاب در تورنتو:
در واقع مردم هستند که میچرخونند. کتابخونه های عمومی یک هیئتی، یک بوردی دارن که این بوردها یا هیئت‌ها انتخابی هستند، از مردم هستند، از طبقه های گوناگون هستند و شهرداری هم هست. یعنی ترکیب هیئت که در واقع پالیسی و روش رو تعیین میکنه و اداره میکنه، ترکیبی از کسانی که حرفه‌ای در اون کار هستن، یعنی کتابدارها، و کسانی که با شهرداری در ارتباط هستن، یعنی شوراهای شهری، و آدمهایی که کاربر هستن، یعنی استفاده میکنن. بنابراین به همین دلیل که این شکل مردمی داره، در واقع نقش دولت اینه که کمک کنه، نقش دولت این نیستش که تعیین تکلیف بکنه. و به همین دلیل که به هر حال این تفاوت‌ها رو ما می‌بینیم که چقدر فرق داره، فرض کنید یک کتابخانه همگانی در اینجا با یک کتابخانه همگانی در ایران، اگر که ما بتونیم رو اون چیزایی که ما در ایران داریم بگیم، البته که اسم کتابخانه همگانی عمومی رو بگیریم توش.
آنچه که شنیدید مروری کوتاه بود بر کتابخانه و کتابخانه‌داری در ایران در قیاس با کشورهای توسعه یافته. سپاس که در این برنامه با من مرتضی قاسم‌پر همراه بودید. تا هفته بعد.